سلام و تبریک دارم به مناسبت فرارسیدن عید مبارک ولادت آقا علی ابن موسی رضا، از اینکه خدا توفیق به ما عطا کرد اینکه بار دیگر در خدمت شما مردم شریف باشیم. خداوند متعال شاکریم. از لطف عزیزان هم ما کسی نیستیم، انسان بی سوادی هستیم، منتها اعتقاد دارم ما سیم میکروفون هم نیستیم، والا بلا. انشالله که در مسیر باقی بمانیم و از مسیر اهل بیت جدا نشیم. این مهمترین آرزوی ماست، این که عاقبت به خیر باشیم. خدمت شما عرض بکنم بحثی که امشب در خدمتون هستیم و با توجه به اینکه ما واقعا آخر برنامه بسته است، بعد از ده اصلا نمیتونیم باشیم، یعنی خیلی سریع باید توی 40-45 دقیقه برنامه رو ببندیم. بحث مهم اتفاقات ایدئولوژیکی که تو دنیا داره اتفاق میفته و ایده‌های فکریه. ببینید دوستان، تمام نشانه های ظهور به یک طرف، هر آنچه شنیدی که خیلی هاش هم درسته، واقعا ما داریم میبینیم، واقعا داریم میبینیم. از آنکه ظهور مسئله ایست عقلانی، اون هم به کنار، با اون هم کاری نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردم آقا همین الان اگه سیستمی که گفتم هلندی ها پیاده گران در کشورشون پیاده بکنیم، 30 تا 45 میلیارد نفر میشه قضا داد. یعنی مدیریت بر دنیا حاکمی است، بلکه شیطنت حاکمه. گفتیم یک دستای تو کار یک جریانی جهانی به نام صهیونیسم بین الملل و این شیاطین و من الانس، شیطان‌های از جنس انسان، دارن دنیا رو اینجوری به سمت کارهای خودشون پیش می‌برن. تو اینم حرفی نیست. دیدید که برنامه‌شون هم براتون گفتم که میگفت ریگ شنزار از بحرالمیت، از ببخشید دریای مدیترانه تا رود اردن مال ماه، یعنی مال صهیونیست‌هاست. خب ما هم جوابشون چیه؟ دیدیم نه، دقیقاً همین منطقی تو گفتی، مال مردمی که اونجا ساکنن. حالا میخواد یهودی توش باشه، فلسطینی توش باشه، اونه که از قدیم بودن، نه اونه که مهاجر کردن به زور فرستادن اونجا. این منطق واقعیه. این اینی که آقا یهویی مثلا 10 میلیون آدم یهویی بریزن تو این منطقه، کلا دیوار بکشن دور بگن اینجا مال ماست، 10 تا خونم خریده باشن، بگه ما خونم اینجا خریده بودیم. بابا تو 10 تا خونه خریدی توی کوچه، 150 تا خونه داره تو این کوچه، چجوری بقیه‌شو داری با قصد؟ دونه با کشتار گرفتن از فلسطینی‌ها. یه تعداد زمینی هم خریدن، و نمیگیم نخریدن، اما واقعا به نسبت قصبی که کردن اصلا قابل قیاس نبود. اما اتفاق امروز در دنیا افتاده که ما نزدیک 2500 تا 4000 تا فرقه تو دنیا داریم. هر کی از جاش بلند میشه داره یه فرقه میسازه. همچین سابقه اصلا در دنیا نبوده. فرقه های بعضی از 5 6 نفر عضو دارن، بعضیشون میلیونی ان. دنیا رو دارم میگم. در کشور خودمون آمار اصلا سایت ها زدن. مال 6 7 ماه پیش هم هستش که 104 تا فرقه تو کشور خودمون داریم. یعنی دارن تونتون. میدونید چی شده؟ عصر ایدئولوژی شده. بشر به بنبست رسیده، به خدا به بنبست رسیده. رسیده به آخر خط، نمیدونه چی کار باید بکنه، داره چی کار میکنه؟ یه ایده های جدید میده برای رها شدن. اینجاست که اون ایده ناب خودشو نشون میده و مردم رو جذب میکنه. ببینید الان شما به بن‌بست رسیدن بشریت تو غرب دارید میبینید، شما تو بازی های اینا دارید میبینید، شما توی ورزش اینا میبینید، توی نحوه ازدواجشون میبینید، تو کتاب گینس داری میبینید. طرف آمده نمیدونم یه کتابی درست کردن، رکوردهای جهان دارن ثبت میکنن، بزرگترین سنجاق دنیا، 3 متر سنجاق درست. یعنی خب که چی؟ کجا رو میخوای بگیری؟ سمت سنجاق نه سیمت درست کردی. به درد کجا میخوره این؟ هیچی. جهل محض آقا. جهل محض و خریت محض. غیر اینه خوب فکر کنی. یه موقع از ما برای نیمه شبا میام کیک درست میکنم 14 طبقه. این بحثش فرق میکنه. چرا میگیم بزرگترین کیک دنیا رو میسازیم؟ چرا؟ چون توجه مردم رو جلب میکنیم. به چی؟ میگن برای تولد یه نفر برداشتن اینا کیک 14 طبقه مثلا ساختن، انقدر تون وزنش. مگه این کیه؟ اینجا جلب توجه میشه. اینها اومدن هزار جور فتنه کردن به خاطر اینکه بزرگترین اجتماع بشری در مکه بود. بزرگترین فتنه ها کردن، اومدن دارن شکل خونه خدا رو تعوض میکنن، دارن اون قداستشو میگیرن، یک ساختمون های عجیب غریب تمام غربی با طرحهای شیطانی دارن میسازن که بگن این اجتماع بشری. اونا نمیتونن به مردم بگن جمع نشید، اما بگن نگاه کن اومدن حول چی جمع شدن، چقدر خیلی جمع بشه 2,500,000 نفر. آقا آمارهایی که از همین شهر مقدس مشهد هست، بعضی موقع زائرین تعدادشون به 10 میلیون نفر میرسه. تمام دنیا ماندند اینا، این چه عقیده‌ایه که 10 میلیون نفر جمع میشن یه جا؟ اینا کیان؟ آقا توی عراق امریکایی‌ها خدا زد پخ کله‌شون، اومدن صدامو انداختن کنار به نفع ما. در برخی از موارد در اربعین، در حرم مطهر آقا ابا عبدالله و بین الحرمین جمعیت، نه خود بین الحرمین، کربلا دارم، تا 17 میلیون مهاجر رفته. یعنی رکوردی زدن که کار احد الناسی نیست بتونه اینو بشکنه. موندن اینا چیه؟ میگه اون شیعه بودن، اینا هم شیعه. رکورد دوم نمیدونم نجف، رکورد سوم تا رکورد پنجم و ششم دنیا مال ماه. میبینه شیعه یه جا تو ایران، یه جا تو عراق، یه جا تو نجف، یه شهر، یه شهر. میگه اینا مگه کیان؟ اینا چیان؟ با چقدر؟ با 300 میلیون جمعیت کل شیعیان دنیا مثلا اگه تخمین زده میشه، چه تفکری که میتونه اینجوری جمع بکنه؟ داری خودتو معرفی میکنی بی آنکه بدانی. در این طرف ماجرا بشر به جهلی فرو رفته که در طول تاریخ سابقه نداشته. طرف داره کراک میکشه. اینا رو به چشم دیدم. ما از اون پژوهشگرا نیستیم بچرخیم دو تا کتاب بخونیم فلان. والله ما میریم تو اصل جریان، میریم میشینیم. اگه صحبت میکنم در مورد مواد مخدر، من رفتم تو NA یکی دو روز با اینا زندگی کردم. دیدم آقا چی میکشن. طرف کراک کشیده بود، روی بدنش یه سوراخی درست شده بود که دقیقاً یک دونه دستمال کاغذی رو میتونست توش جا بده. میگفتم چرا اینجوری شده؟ میگم مال کراک. میگفتم چرا میکشی؟ میگم میکشم دیگه، میکشم. میدونه ضرر داره میزنه میکشه، چون این جهلی در طول تاریخ سابقه نداشته. نداشته، نمیدونستن. اگر یک کاری انجام میدادن نمیدونستن بشریت. این همچین جهلی نبوده. جهل داره بیداد میکنه، نتیجه جهل علمه. جهل در عربستان بیداد میکرد، علم آمد. علم کی؟ به ید قدرت آقا رسول الله. در وسط اعراب جاهلی در میان اونها، شما رو به خدا به معجزه این پیامبر یه دقت بکنید. چرا وایستدید اینجوری گیج میزنید؟ دقت نمی. معجزه این پیامبر کتابه. وسط اعراب جاهلی اومده میگه معجزه من خوندنیه. 17 نفر تو کل شبه جزیره عربستان سواد ندارن، میگه معجزه من خواندنی است، کتاب آوردم علم. معجزات پیامبران قبلی چون بشر هنوز بچه بود، معجزات کارتونی بود. عصا اژدها میشد، رو آب راه میرفتن. ها معجزات شب، نمیگم معجزه، ارزش معجزه پیامبر الهی رو خدای نکرده نمیارم پایین، نسبت به چیه؟ کارتونیه، کاره عجیب غریبه. ها برخی حتی بعضی از بزرگان کتاب نوشتن، مثلا اسمش میگن ببین معجزه های شعبده گونه، نه که شعبده بازی اینجور چیزا بشه، نه عصا اژدها میشه. اما بچه که بزرگ میشه دیگه کارتون لازم نداره، بهش میگن پاشو برو مدرسه، کتاب میخواد. بشریت بزرگ شد، معجزه شد کتاب. در کجا؟ نه در ایرانی که متمدنه، نه در مصری که متمدنه، نه در روم و یونانی که متمدنه، در جایی که به عقل جن نمیرسید. ما ایرانی ها حمله کردیم به مصر، عربستان رو نگرفتیم. مصر این ور عربستانه، اومدیم دور زدیم. پادشاهان ایران میگفتن حیف اسبامون نیست بندازیم تو این ریگزار، میخوام چیکار اینجا رو بگیریم. توی همچین جامعه ای سرزمینی آقا افرادی آمدند، از روم گرفتند، از مصر گرفتند، از ایران هم گرفتند، به ماها علم یاد دادن. اصلا معجزه از این گنده تر دنبال چی میگردی؟ باید برات نمیدونم خرگوش از تو کلا در بیارن؟ جهل که بیداد میکرد علم آمد. امروز جهل بیداد میکنه، بیشک منتظر علم باشید. معدن العلم، معدن العلم لقب کیست؟ آقا امام زمان. منتظر میشه، یعنی از هر جور بررسی میکنیم این دنیا به تهش رسید. بنده خدا عروسی میگیرن توی اروپا، از رو هلیکوپتر خودشون پرت میکنن، زن و شوهر رو هوا، باد میزنه تو این لوپاشون فلان و فلان اینجوری، کشیش هم تو راه حلقه رو اینجوری میاره اینجوری بکن تا دست این یکی، یک فلاکتی. چرا؟ چون به بنبست رسیده. عادی تو کلیسا نه، این دیگه ازدواج است، یه جوره دیگه باشه، بریم زیر دریا بلبلبل صدا مثلا در بیاد اینجوری بلباس قواسی. عجب، چون به بنبست رسیده. آقا هر ورزشاشون نگاه کن، کارای میکنن، شما نگاه میکنی آخ کدوم آدم عاقلی با اسکی خوش از کوه پرت میکنه پایین؟ واقعا اسکی کردن نیست، یه جایی شما نه کوه پرت کردن، رو صخره رو میپره. میگه آخه چه جوری این کارو داریم؟ برای چی؟ این به بنبست رسیده، اشباع شده، اشباع شده. آقا تو مسائل جنسیشون هم اینا اشباع شدن، دیگه نمیدونن چه جوری خودشون رو ارضا کنن. کار به جای رسیده که در بعضی از موارد اینا نوعی از رابطه جنسی رو درست کردن که مدفوع هم دیگه رو میخورن. ببخشید عذر میخوام، آقا بدانید آقا به بنبست رسیده، نمیدونه چی کار کنه. نگاهش از زمین داره کنده میشه به آسمان. اون اتفاق خطرناک برای غرب همینه، میترسه این نگاه منجر به خدا بشه. اومده میگه نه نه، درسته ما بعد و طبیعی هست، ماوراء الطبیعه هست، اما اون خدا نیست. بیا من به شما بگم چیه. یه خدای جیگول میگوری برای ما درست کردن دارم معرفه. خدایی که انرژیه. در تمام عموم این فرقه هایی که اینا تو آخر زمان دارن رو میکنن، و بدانید از نشانه های آخر الزمان آزمونی بود که بنده تو سخنرانی پارسال همینجا عرض کردم، آزمون افراد مستجاب الدعوه. اینو باید بشریت ازش عبور کنه. کسی که میخواد به زمین مقدس برسه در بنی اسرائیل باید از توطئه سامری عبور کنه، باید بشر بتونه از این بگذره. توطئه سامری که اومد گوساله رو یک کاری که از سحری کرد صدای گاو در می آورد، باید بتونه عبور بکنه. این اتفاقات داره میفته، کار عجیب غریب میکنن. آقا طرف میگه آقا من رفتم جای خدا شاهده، میخ میکرده تو لپش از این ور در میآورده. میگم به این فکر نکن. بله میشه این کارا رو کرد، ما سخنرانی کردیم در مورد فرقای نوظهور، بسیاری از این کارا شما خبر ندارید. با آگاهی از بحث پزشکی و بدن انسانه، هیدروفین در خون اینا ترشح میشه، سر کننده است، خاصیت سر کننده داره، این اصلا درد احساس نمیکنه، انگار که بهشون مورفین زدی. متوجه هستی چه عرض میکنم؟ این ما خبر نداریم، کلا سرمون میره. یکی از نشانه های مثلا این که از آثاری که مورفین ترشح میشه اینه که آدم وقتی سرشو تکون میده، سر تکان دادن مورفین در بدن، عذر میخوام، هیدروفین در بدن تزریق میکنه، ترشح میکنه توسط قدرت خود بدن و باعث یک حس سرکنندگی، یک آرامش در بدن میشه. به خاطر همین دیدید ما نماز قرآن میخونیم ناخودآگاه دوست داریم اینجوری کنیم، چون اون قرآن به ذات آرامش بخشه، ما میخوام اونو تسریعش کنیم، ما میخوام بیشتر به آرامش برسیم، خودمون اینجوری تکون میدیم. یک فوتبالیست وقتی ضربه هد میزنه بلافاصله هیدروفین ترشح میشه. خیلی از این کلکاس شما خبر ندارید. ببینید عزیزان، بیاد یه لول بالاتر، یه مرحله بیاید بالاتر. من ببخشید تونتون دارم صحبت میکنم، میخوام مطلبمو تمام کنم، بعدا فیلمشو بگیرید بذارید رو اسلومیشن بشینید نگاه کنید. خدمت شما عرض بکنم، به این فکر کنید، میخ کردی تو لپت، حالا که چی؟ ببین که چی دست تو گرفت برادر من؟ تو شمشیر کردی از این ورشی که من اونور درآوردی، چی دست که چی به چی دست منو میگیره ها؟ از قبل این کاری که تو داری انجام میدی چه خیری به بشریت میرسه؟ هیچی، ملت رو جمع میکنه عقرب میخوره فلان عجب غریب. آقا الان میگه یه معتاد عقرب نیش بزنه چی میشه؟ پدر اعتیاد، پدر چی میگن، هم اعتیاد بسوزه هم تجربه. خدمت شما عرض بکنم که والا آقا شما بله میگن، بعد تازه معتاد چی میشه؟ شارژ میشه یا نشه میشه؟ باریکلا. حالا مثلا این فیلمو ببینید، میخوام شما تصویری دارید شما، این یه سری هندی ها مرتضای هندی رو جمع کردن در کردستان عراق، اینا عقرب رو برمیداره میگن تو حلقش میخوره، عقرب سیاه. خب ببین کس چرا؟ چون قبلا تو بدن این تا دلتون بخواد قدرت داخلی خودش هیدروفین ترشح کرده، این الان نشه از طرف عقرب بزنه بدبخته، و عقرب بعد یه فکر بالا خودش بکنه. ببین شام خوردید شما؟ آقا صحبت ما اینه، از قبل این کاری که کردی شما عقربو خوردی، چی دست منو میگیره که چی؟ یه کاری کردی همه حالشون به هم خورده، قیافاشونو کج و کوله دارن میکنن، جهل کارت. آقا اومدن عصا انداختن، چوب انداختن، مار شد، که چی؟ ها؟ ببین اما معجزه حضرت موسی عقلانیت اینو بدونید، حضرت موسی که عصاشو انداخت اژدها شد، این اژدها رفت تنابای اونا رو خورد دیگه، درسته؟ اینو خوبه بدونید، به محض اینکه حضرت موسی عصاش اژدها شد، تنابای که اونا یه جوری کرده بودن در چشم مردم میومد شکل مار شده بودن، دوباره شدن تناب. یعنی به محض اینکه اژدها شد، مثل چیه؟ من یه شعبده بازم، انگشترمو زیر دستکشی قایم کردم، میام برای شما شعبده میکنم، بعد یه تیغی زدم روی دستکشم، از زیر دستکش اینجوری مثلا انگشتر گشتم، یوهی میکشم بیرون، میگم دیدید هیچی نبود، الان انگشتر در بودم. یکی یوهی میاد، ببین چیکار میکنه، میاد برای من لو میده، برای من، برای شما لو میده، توطئه منو و اون خود ای که من به کار بودم. چیکار میکنه؟ از اول بدون دستکش میاد. یعنی شما میگی آ نگاه کن این دمش گم، این بدون دستکش این کارش داره. حضرت موسی معجزش عقله، اشتباه نکنی، اومد جهل اینا رو زد کنار. امروز جهل بشر رو گرفته آقا، جمع میشن کارهای عجیب غریب، یک آمارای در کشور خودمون هم داره متاسفانه به سمت سوی، یه عده دارن غربال میشن. عزیزان ما هر کسی شأن رسیدن به ظهور رو نداره، خیلی تو این وسط پنچر میشن میرن پیکارشون، خیلی پنچر میشن، هر کسی نمیتونه به امام زمان برسه. مثل الامام که مثل الکعبه، مثل امام مثل مثل کعبه، تو باید بری پاش، تو باید بری زیارت بری، تو برای حج باید بری. کعبه نمیاد مشهد بگه به دور من بچرخید، تو از مشهد باید پاشی بری مکه. مثل امام اینجوریه، خیلی ها میخوان بیان بالا، خدا میگه تو این قد و قوانه نیستید بیچاره ها، میگن هستیم، سه چهار تا آزمایش گذاشته، همینجوری ریزش میکنن، غربال میشن، غربال میشن، غربال میشن. اونی که میاد بالا امام زمانیه، نوش جونش.
در وصف اینها حضرت رسول فرمود یکی از اینها افضل بر 50 تا شهدای بدره. بدون میتونی کی باشی؟ چرا؟ چون ما ندیده عاشق شدیم. آقا کو امام بالا سر من، اللهم انا نشکو الک، خدا من شاکیم، یکی باشه به جواب بده. فقد نبی انا و غیبت ولی انا، من پیغمبر بالا سرم نیست، امامم ندارم، یالا بیا من نشون بده ببینم امام. من ادعا میکنم اگر امام حسین بالا سر بنده می بود من اونوری نمیشدم. شایدم دروغ میگم اما ادعا دارم جلو خدا میکنم، درسته؟ به خاطر اینکه این کار من سخته، جایزشم خیلی خوشگله. میگه که اصحاب الیمین سلطه من الاولین و سلطه من الاخرین، و سابقون از سابقون که میشه ماجرا میچرخه. چقدر از اولیان؟ خیلیش از اولیان و قلیل من الاخرین، کم از این آخر الزمان از این قهر بالا رد بشن. اما مبارکشان باد که یکی اینا میارزه به 50 تا شهید بدر. چرا بدر؟ شما نمیدونی شهید بدر چه فضیلتی داره. شهید بدر خیر از اسلام ندید، خیر دنیویشو دارم میگم، همش جنگا شدید، همش شعب ابی طالب دید، همش بیچارگی ها رو دید. همون اولم شهید شد، حکومت اسلامی پیامبر نتونست ببینه، فتح مکه نتونست ببینه، اون غرور آفرینی که سرازیر شدن به مکه نتونست ببینه. اینقدر اینا فضیلت دارن، بدون من و شما میتونیم کی باشیم؟ قد و قواره خودمونو بدونیم چیم. انا عرضنا الامانه، ما امانت رو فرستادیم. میگه به کو فرستادیم؟ متلاشی شد. این امانت چیست؟ این امانت ولایت علی ابن ابی طالب است. صلی الله محمد و محمد عجل فرج. ما نمیگیم برادر، برادران اهل سنت ما میگن، به کتاباشون رو بخونید، در مستدرک و صحیحین میگه، در تفاسیر جلال الدین سیوطی میگه، در کنز الامال میگه، میگه آدم که میخواست توبه بکنه. من نمیگم شیعه نمیگه، برادر من میگم، برادر اهل سنت بزرگانشون داره میگه، جلال الدین سیوطی از اکابره. چی میگه؟ میگه آدم که میخواست بخشیده بشه گفت یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطمه به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، جبریل بهش یاد داد. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم از ربش چند تا کلمه یاد گرفت. خدا میذاردمون تو خماری، اون کلمه ها چیه؟ حضرت ابراهیم با کلمات آزموده شده، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. ابراهیم که اسماعیل رو قربانی میکنه، خدا میگه با کلمات آزموده شد. اون کلمات چیه؟ همین اهل بیتن. میدونست اسماعیل، اهل بیت از نسل اسماعیل میخوام بدون نبیان، حالا گفته بر اسماعیل سر ببر. سختی ماجرا اینه، تا هم این کارو کرد خدا گفت باری کلا مبارکت باشه، امام شدی، از نسلت هم امام میدم، بر حالشو ببر، برو کیف کن. عجب، قبلش حضرت ابراهیم امام نشده، حالا امام شده. خیلی عجیبه این مقام امامت. اون عهد، عهد امامت، عهد ولایته. برادران، ابلیس با توحید کاری نداره. ابلیس موحده، ابلیس مشرک نیست. خودش میگه در آیه قرآن داریم، اون دو آخر الزمان، و عذر میخوام، در قیامت وقتی مردم میگن همه چی تقصیر این فلان فلان شده بود، اون گناهکارا میگه آقا به من هیچ ربطی نداره، من فقط شما رو دعوت کردم، دست کدومتون رو به زور گرفتم بردم. بعد در جواب یه چیزی میگه که آدمو میسوزونه، میگه من از این شرکی که شما نسبت به من میدادی بیزارم، اینی اخاف من الله رب العالمین، من از خدا خودم میترسم، من از این مشرک بودن شما حالم به هم میخورد، از این خریت شما حالم به هم میخورد. ابلیس داره میگه، و موحده، با توحید مشکل نداره. ابلیس با معاد هم مشکل ندارد، خودش میگه الهیام اصلون به من فرصت بده خدای تا روز قیامت، بقی روز قیامت رو قبول داره. پیامبران هم قبول داره، میشناسه، میگه رسولن اینا. در روایت متفاوت شیعه و سنی نقل کردن که مثلا یک مناظره بین حضرت نوح و ابلیس در گرفته، بین حضرت ابراهیم و ابلیس، که خیلی نقل کردن، میدونه پیغمبره، نبوت هم قبول داره. ابلیس با دو تا گزاره مشکل داشت، یک، عدالت خداوند متعال، میگفت خدای تو عادل نبودی، من 6000 سال عبادت تو کرده بودم، این بابا رو برداشتی آوردی ما رو انداختی بیرون. نکته دو، با امامت مشکل داشت. آقا ابلیس با امامت مشکل داشت، با پیامبری مشکل نداره، ابلیس با امامت مشکل داره. عزیزان، این گفتش که من اینا رو نمیخوام بفهمم. چرا؟ چون اینا اون سلاله، اون 14 نور سلاله امامتن اصلا. اینو من نمیگم، شما در تورات بخونید، کتاب انیس الاعلام که فخر الاسلام، از بزرگان مسیحی ایشون شیعه شد، این کسی بود که رفته بود واتیکان درس خونده بود، خودش اومده متون عبری رو فارسی نوشته، میگه اینا تو ترجمه شیطنت کردن. و اما ابراهیم، در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و از نسل تو خیلی کثیری را به وجود می آورم، از نسل تو ما امتا و 12 امام از وی به وجود می آورم. ما امتا همه محمد خودمونه. اینا کسبش کردن، گفتن نگه بشه ما بیچاره ایم، اسم 12 امام هنوز مونده 12 معصوم از وی پدید آین و نسل کثیر. انا اعطای ناکل کوثر. برادرم دنبال چی آدم میگرده؟ ذهن تو باز کن، جواب خدا رو نه من اون دنیا نه تو رو میذارن تو گور من، نه من تو رو، نه من رو میذارن تو گور شما. پدر مادرم نمیان جواب ما رو بدن، آقا بابام فلان بود، بابا چه ربطی داره؟ تو چی کاری؟ گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ انما ولیکم الله، ولی شما اللهه، در درجه بعد و رسوله و الذین آمنوا، و کسایی که ایمان آوردن. خب این کسایی که ایمان آوردن که توضیح میده، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که توی در حالی که تو رکوع بودن داشتن نماز میخوندن زکات دادن، اونان ولی شما اونا. مسیر ولایت قرآن از این واضح‌تر روشن کنه؟ شیعه و سنی در این که اون کسی که در حالت رکوع انگشتر بخشید زکات داد شک ندارن کیست. اشاره خیلی زیبا به حوزه مالی و اقتصادی و ولایت بررسی شده، میگه حوزه اقتصادی باید دست ولایت باشه. چرا اسم مثال زکات میزنه فکر کردید؟ وقتی ولی معصوم دستش از حوزه اقتصادی کوتاه باشه چطور میخواد جامعه رو اداره بکنه؟ توی همچین شرایطی با نهایت مظلومیت پیش میره، میتازن، آقا تحریف صورت میگیره، امثال کعب الاحبار، امثال ابو هریره بلند میشن میان تا میتونن حدیث جعل میکنن، مسیر رو پیش میبرن که بتونن یریدون لیطف و نور الله به افواهم، بتونن نور خدا رو با فوت کردنشون خاموش کنن. والله هم متم نوره ولو کره الکافرون، خدا نور خودش رو تمام میکنه، هر چی کافر هر غلطی که میخوان بکنن بکنن. میگذره آقا از دل همین مجوسیان که بارها مورد اهانت اعراب قرار می گرفتن. شیعه و سنی ایرانی بداند برادر، ما در عصر برخی از خلفا خوبه بدانید حق نداشت یکی از ایرانی ها پیش نماز باشه، می گفت اینا مجوسن. نگاه کاملا نجات پرستانه به ما ایرانی ها بود. الان نمیگم، ما دارم صحبت سالها صدها قبل دارم می کنم. یه وقت الان مثلا من میگم عربای خدا نکرد با الان کسی مسئله رو قاطی نکنه ها، اصلا بابا حق هم چی مسئله نداره، اصلا من ده خودم بیزارم از هر چی نژاد خدا بکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی چی آقا؟ مثلا نژادش فلانه لابد برتره، اینا هیچ مزخرفی بیش نیستش. کسی که همچین نگاهی داره بدونید آقا فرزند شیطانه، چون شیطان نژاد پرست بود. میگه چی گفت؟ گفت من از آتشم این از خاک. نژادی اولین کسی که نژاد پرستی رو باب کرد خود ابلیس بود. الان هم بحث‌های نژادی بیش از هر روز دیگری در دنیا ساری و جاریه. اون هیتلر این همه آدم کشی کرد برای اینکه میگفت نژاد جرمن بر دنیا برتری داره. این همه این صهیونیستا دارن نسل کشی میکنن میگن نژاد یهودی نژاد برتر است در دنیا. این همه امریکا انگلیس داره نسل کشی میکنه آدم میکشه میگه نژاد آنگلا ساکسون نژاد اروپایی بر دنیا برتر است، ما باید اینو گسترش بدیم. ریختن آقا تو نیوزلند، ریختن تو استرالیا تا میتونستن بومیا رو کشتن. از در طول یک قرن تاریخ استقرار اینها در قاره امریکا خودشون میگن 98 میلیون تا 112 میلیون سرخپوست رو کشتیم. کشتن چه کشتنی؟ خودشون تو کتاباشون اومده، در اسناد دانشگاه ییل اومده، ییل که اینا تلفظیشو بخوایم بگیم یاله خونده میشه، اما ییل صحیحش. خدمت شما عرض کنم، اومده میگه من دختر بچه‌ای رو دیدم که اینا پوست سرشو کنده بودن. به هیچ گیرم یه مش وحشی. الان تو عراق چه میکنن؟ الا اینه فقط اما خوب میتونه خوشگل یه بتونهی بزنه رو خودش، خودشو قشنگ نشون بده. همش به خاطر بحث نژادیست. میگه مگه غیر آنگلو ساکسون آدمه؟ مگه تمام این فیلمایی که میسازن این منجیشون چشش آبیه؟ چشم آبی نکرد من چشش آبی باشه، میخوام که از نژاد آنگلو ساکسون نشون میدن. یعنی ما منجی دنیایم، شما کیلو چندید؟ توی همچین شرایطی ایرانیان که سابقه یگانه پرستی دارند خودشون رو در خدمت اسلام قرار دادن. بیشترین پامنبری های حضرت امیرالمومنین در کوفه ایرانی ها بودن. این تاریخ خودش نقل میکنه. یه بار همین اشعس ابن قیس ملعون که اینو تیر و طایفش تا تونستن امام کشتن. خوبه بدونید. دخترش قطام چه کرد؟ پسرش توی جریان قتل امیر آقا امام حسین شرکت داره، خودش توی ماجرای قتل امیرالمومنین شرکت داره. خدمت شما عرض کنم که عذر میخوام دخترش جعده امام حسن رو میکشه، گفتم قتام عذر میخوامش، خودش در جریان قتل امیرالمومنین شرکت داره. کسی که ابن ملجم رو به قتام معرفی میکنه همین اشعث ابن قیسه. این از کارگزاران امیرالمومنین بود. یه روز اومدید حضرت علی پشت منبر نشسته، این جلو رو ایرانی‌ها میمدن جلو منبر رو میگرفتن، مشتاق بودن، چون ایرانی‌ها مشتاق عدالت بودن. این عدالت رو فقط در حوزه حکومتی علی دیدند. ایرانی بیزار بود از بی‌عدالتی. چرا؟ در قبل از عهد یعنی در عهد ساسانی قبل از آمدن اسلام، فقط افرادی که عضو خاندان شاهنشاهی بودن حق تحصیل داشتن. که خود شاهنامه یک مورد رو نقل میکنه که یک کفاشی اومد به پادشاه گفت من حاضرم این لشکری که آوردی اینجا برای همشون پوتین کفش درست بکنم، بذار بچه‌م درس بخوره، درس بخونه. تازه که به انوشیروان عادل گفت، گفت برو بابا نمیذارم. یک عده 5-6% از کل جمعیت جامعه فقط میتونستن درس بخونن. اسلام اومد اینو زد کنار. بعد اینا میدیدن حرف اسلام عدالت میخواد، عمل برخی از مسلمانان این عدالت رو نشون نمیده. گشتن یهویی گذشت، دیدن به به، در سال 36 هجری در سیمای امیرالمومنین عدالت رو دیدن، رفتن پا منبرش جمع میشدن. اشعث ابن قیس از اون تک اومد شروع کله کردن اینا رو، پا میذاشت رو شونهشون، رو سرشون، رو گردنشون. اومد جلو حضرت هم میگه چه مرگته، چی فکر کردی تو، حواست کجاست؟ همونجا تنبیهش کرد. بعد گفت به خدا قسم میبینم همان روز همانطور که شما اعراب اینها رو مسلمان کردید، در آخر زمان اینا دوباره شما رو مسلمان کنن. یعنی از اسلام شما خارج میشید. همین بحثای نجات پرستیتون. آقای دکتر نقیب‌پوفر یه تحقیق انجام داده روحانی در قم، ایشون میگه 5-6 تا از ائمه مادرشون غیر عرب بودن. در ببینید اصلا بحث نژادی رو قبول نداشت اسلام. شما نگاه میکنید میبینید مادر جلیله آقا امام زمان نرجس خاتون از میان اسرای جنگی است که به لحاظ طبقه بندی اجتماعی دونترین و پسترین طبقه اجتماعی داره. یه اسیر رو میگرفتن کنیز میبردن. مادر منجی آخر الزمان از میان اونها انتخاب میشه، چون ما نجات کاری نداره، با این شخصیت کار داره. این امام زمان من و شما، اینترنشنال من و شما خبر نداریم. از تمام گزاره‌های دینی در وجود آقای امام زمان شما میبینی، چه آنجا که در برخی از تواریخ آمده شهر بانو ژن شراکت داده میشه، همسر ابا عبدالله میشه و مادر امام سجاد، چه آنجا که تکتم شراکت داده میشه، حضرت تکتم که در برخی از تواریخ آمده اهل سائل آج بوده، چه آنجا که آقا امام زمان از روم میاد، مادر مبارکشون از روم میاد و جالب بدانید نسلن و نسبن نرجس خاتون از نسل شمعون حمون صفا فامیل حضرت مریمه. تمام رو خدا جمع کرد در این وجود مقدس. با مسیحی ها اینجوری صحبت کنید، ما باید ماجرای نرجس خاتون رو بولد و هایلایت کنیم برای اینا بفهمونیم. بشریتی که امروز نیازمند به خدا تشنه است، به خدا دیوانه است. آقای دکتر قدیری ابیانه میره یک سخنرانی میکنه تو دانشگاه مکزیک در مورد حقوق اسلام، 380 نفر مسلمان میشن. عجیب نیست؟ یک روبه دیدی یه نفر مسلمان بشه؟ مسلمانی در یک روب در 15 دقیقه. 4 تا احکام اسلام گفت، یارو دستاشو برد بالا گفت یا الله آقا من مسلمان میشم. چیه این دین؟ چیه من کف کردم، ما کپ کردیم، ما موندیم، این دین چیه؟ 4 تا حکم فقط بهش داده. چرا ما بعضیامون کور شدیم؟ نعمت کورمون کرده. چرا مورچه داشت روی یه تیکه آجر راه میرفت، این بهتره شبیه آجر. بعد بهش گفتن رو کجا داری راه میری؟ گفت رو زمین دارم راه میرم. گفتن نه عزیز دل من، رو آجری. گفت نه رو زمینم. گفت رو آجری. گرفتن کشیدنش بالا، یه نگاه کردید اینقدر غرق آجر بوده، آجر چی میدیده؟ زمین میده، زمین میده. این خوزه مورینیو رو خیلی اخراجش میکردن، میرفت تو تماشاگرها نگاه میکرد، میگفت همچین بدم نیست، میام این بالا نگاه میکنم میبینم خیلی خبرها بوده، اون پایین نمیدیدم. بعضی از ما چونان غرق شدیم نمیبینیم. آقا این همه فرقه یعنی ایدئولوژی، ایدئولوژی کار میدونی چیه؟ ایدئولوژی تو ارائه بده، ایدئولوژی تو ارائه بده قشنگ، امام زمان تو بشناسون. امروز تفکری در غرب به وجود آمده با عنوان تفکر گنو، بنیاد گنو. جوان‌ترا میخوام حواسشون رو جمع بکنن، علل خصوص این تفکر گنو میگه میخوایم سلطه اقتصادی صهیونیسم رو بشکنیم. یکی از این سلطه‌ها رو شما در بخش علوم رایانه‌ای میبینید، مثلا مایکروسافت. نگاه نکن یه فتوشاپو شما 500 تومن میری میگیری بعد تازه بقیه سی دی هم خالی میمونه، میگه آقا میخوای واسه یه نرو هم بریزم فلانم بریزم بهمونم، میگه بریز آقا پرش کن خدا پدرت بهمون، با 500 تومن کلی نرمزا همون نزدیک 700 800 هزار تومن تو خارج پولشه آقا اون سی دی که من شما اینجوری میگه، کپی رایت نداریم دیگه. خب اونجا خیلی براشون مهمه. یک عده جوان جمع شدن، میدونید شعارشون چی بود؟ علم را نمیتوان به حصر کشید، در زندان انداخ. یک دانشمند دوست داره علمشو ارائه بده، بلد نبود بچه، نمیدونست 1400 سال پیش اینو در لسان اهل بیت آمده، زکات العلم نشره. وقتی بنده برگشتم با یکی از این گنده ها اینا داشتم چت میکردم، بهش گفتم آقا اینی که داری میگی برای ما هستش، بیا عزیز دلم، زکات العلم لکل شیئن زکات و زکات العلم نشره، ترجمهش براش فرستادیم. گفت این چیه، این چه ایده‌ایه، یه فرقه جدیده. گفتیم فرقه چی، چه با 1400 سال سابقه داره. میگم این چه تفکری، ما همینو میخوایم. برگشتن اومدن شروع کردن نرم افزار نویسی، گفتن نرم افزار مینویسیم تا کمر مایکروسافت رو بشکنیم. این اومده یک دانشمند رو به زنجیر کشیده، دانش رو باید ارائه داد، کاری که ما مسلمان ها کردیم. زمانی که اینها نیمه وحشی رو درخت زندگی میکردن، ما عمل قرنیه چشم انجام دادیم. ما مسلمان ها اومدیم گفتیم بیاد علم ما رو بگیرید. عزیزان یک نفر میومد در کشورهای اسلامی درس میخون، وقتی میرفت برای اینکه بگه من تو کشور اسلامی دانشگاه بغداد بودم، دانشگاه نیشابور بودم، برای اینکه بگه من تو این دانشگاه بودم، وقتی میرفت لباس این شهرها رو تنش میکرد. چی؟ عبا عمامه. میرفت اروپا با عبا عمامه میرفت، و باری کلا این خارج بوده نگاه کن. این نمادی که یه کلاه میذارن یه نخی هم ازش آویزونه، کلاه لباس فارغ التحصیلی، عزیزم این همان عمامه ابو علی سیناست که تحت عینک باز میکرد، عمامش باز میکرد میناخور دوشش. گفتم باریکلا ببین این رفته خارج ده. در تاریخ اومده اینا صلیب تولید میکردن روش میزدن مهر الله روش صلیب، که بگن اینا مسلمونا ساخته، قش نداره، جنسش خوبه. برای چی؟ برای اینکه ما علممون انتشار دادیم. اما او آیا علمش انتشار میده؟ الان شما انرژی اتمی میخوای میذاره؟ یه بی خود کردی؟ این مال ماه فقط، دریچه کولر نمیده، تنگستن لامپ تحریمیم. یه سیمی هست بین این دوتا سیخکی اینجوری گذاشتن روشن بیشه اونا. تنگستن لامپ تحریمیم. میگه نمیدم. چی؟ اون انحصار طلبی باعث شده خود مردم اروپا بشمه. آقا بهترین نرم افزاری که شما الان دارید استفاده میکنید کار گنوه، شما نمیدونید. همین VLC که به عنوان یه مدیا استفاده میکنم، من خودم ازش استفاده کردم، VLC خودش گنوه. جالبه بدانید اومدن یک سیستم عامل طراحی کردن با عنوان لینوکس، لینوکسی که ویروس نمیگیره، امنیتش عالیه، 70% سرورهای خود مایکروسافت که سیستم عاملش چیه؟ ویندوز، لینوکسه. خودشون هم اومدن به این سمت. فایرفاکسی که انقدر مصرف میکنه استفاده میکنه، موزیلا، اینا همش گنوه. اومدن شکستن. آقا ویکی‌پدیا که من و شما داریم استفاده میکنیم، دیدید دیگه توی سرچ اینترنتی هر چی انجام میدی معمولا اولین نتیجه مال چیه؟ مال ویکی‌پدیا. یک دانشنامه، یک دایره المعارف چند هزار جلدی، چند صد هزار جلدی در مورد هر مطلبی میگه بیاید هر کی دوست داره بیاد مطلب بذاره، بیاید علوم خودمون رو انتشار بدیم، همه علماتون رو بیارید تا صاحب علم بیاد. این صاحب علمش بلد نیستن، اینو بعد ما بهشون یاد بدیم. امروز صهیونیسم جهانی فهمیده که از تفکر گنو باید سوء استفاده کنه. چیکار داره میکنه؟ فیسبوک را میندازه، میگه هر اخباری دارید بیاید اینجا بذارید، بیارید اینجا که بتونه اون زیر نظر بگیره. اصلا گنو یعنی این که من زیر نظر نمیرم. چی میگی تو؟ نمیگم انحرافاتی داره ها، ما باید کاملش کنیم، اما همین که بشری که داشت افقی نگاه میکرد حالا داره سر به آسمون برده، بشری که فهمیده در، ببینید، در بزرگترین زندان دنیا داره زندگی میکنه، امروز فهمیدین آزادی رو به وجود اومده، میخواد بفهمه، بیاد شما رو به خدا، به پیر، به پیغمبر، بیا برو تفکر امام زمان بهش بده. بهش گفتم در روایات ما آمده امام زمان ما بیاد. مثلا مثالی که برای تو میتونم بزنم اینه، نشستی تو تاکسی میخوای کرایه‌ت رو حساب کنی، پول نداری، یا میبینی کیف جا مونده، دست میکنی بدون اجازه تو جیب بغل دستت، اونم اینجوری میکنه، میگه بیا راحت دست بر تو جیبم، وقتی که برداشتی میدی به خدمت شما عرض بکنم، اون راننده اصلا نمیگیره، میگه ای بینادر اون چیکار، میگفت اینا چیه، اینا دارید میگی اینا واقعی، اینا دروغ فلان. گفتم مگه ما شوخی داریم با شما؟ و سلعت سبا در رند خویان آرام خواهند گرفت در کنار هم دیگه، فراوانی غلات به نوک کوها خواهد رسید. این تیکه که گفتم فکر کردی از روایات ما، نه، از کتاب زبور حضرت داوده، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، خود قرآن کدشو داد گفت گذاشتم توی زبور. در اناجیل هم هست نیست؟ چرا نیستش آقا؟ در کتب عهدین هست، در عهد قدیم و عهد جدید. و زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. اینا تو کتابای خودشان آمده. به خانم فاطمه زهرا، زنی که خورشید را در بر دارد، خورشید بگید ببینم، حضرت یوسف که خواب دید گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر. شمس کی بود؟ حضرت یعقوب. قمر کی بود؟ مادرش. اون 11 تا هم یعنی فرزندان اونا، درسته؟ اینجا میگه که زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پاهایش است، باریکشالله، حضرت رسول، حضرت خدیجه و 12 امام. جایگاه حضرت خدیجه را ما هنوز نفهمیدیم، هیچ مانوری رو شخصیت بزرگ حضرت خدیجه ندادیم. کجای کاریم بابا؟ اونا فهمیدن، اونا اومدن. به خدا قسم وقتی من میام در مقابل یک فردی که اینطور شیعه شده، آمده 26 سال تحقیق کرده در مورد امام زمان من صحبت میکنه، من مات میمونم، سرمو میارم پایین، میگم چه کنم. لطف الهی شامل حال این مردم شد. مردمی که عدالت رو در وجود علی ابن ابی طالب دیده بودن، بعد از حذف امیرالمومنین در قیام مختار تمام قد شرکت کردن، گفتن ما میم انتقام میگیریم. بعد از اون سر ناسازگاری با تمام خلفا رو داشتن، تم خلفایی میخواستن سر کار برسن، اگر میخواستن چه عباسی ها در زمان مأمون هم شما میبینید، میخواستن اگه ماجرا رو به دست بیارن یه نیم نشاری میکردن، میگفتن ما میخواهیم خلافت رو به آل علی دوباره برگردانیم. یعنی چی؟ یعنی خودتونم دارید تایید میکنید که اصلش مال اینا بوده. اون موقع که ایران شیعه نبود که، میگه شیعه بعد از اهل به قول صفوی آمده. ابو مسلم خراسانی با چه عنوانی گفتن بیا؟ منصور دوانیقی با چه عنوانی قیام کرد؟ گفت بیاد بریم ما آل علی رو دوباره برمیگردونیم بر سر قدرت. اینا مباحثی است که آمده. وقت نیستش من ماجرای جریان هجرت آقا امام رضا، هجرت برکت بود به این سرزمین، هجرت و نوید این بود که سالها بعد مردمان میان که حکومت ولی معصوم رو میخوان تشکیل بدن تو این کشور، بشه این کشور شیعه خانه امام زمان. همونه که شما بهش میگفتید مجوس، همونه که شما بهش میگفتید مجوس. آقا امام رضا رو دستور میده مأمون از شهرهای بیاره، از کوفه ردش نمیکنن چون کوفه شیعه داره، میگه از بصره بیارید، از خوزستان، از فارس میارن همینجا. سبزوار کانون شیعیان بوده، خیلی هم تشیع متعصبی هم داشتن. خب اهل سنت هم کانونشون نیشابور بود. اصلا دوتا شهر بزرگ اون موقع جهان اسلام نیشابور و بغداد بوده. نیشابور خیلی شهر بزرگی بوده. خدمت شما عرض بکنم که شما میبینید که وقتی امام رضا رو دارن میارن، میگه از سبزوار ردش نکنید، از ششتمد میبرن ردش میکنن، که اگه اونجا بره اینا نگر میدارن امام رضا رو، حکومت تشکیل میدن. عزیزان اینا که مال قبل از صفوی است که جالبه، گفتن از نیشابور ردش کنید. تو همین نیشابور که اهل سنتن مردم ها، الان نه اون موقع رو دارم میگم، چنان حجمه‌ای به سمت آقا علی ابن موسر رضا مردم میبرن که اینا مات میمونن، که اونجا حدیث سلسله ذهب رو میگه. در ماجرای نماز عید فطر شما میبینید که آقا امام رضا میاد پیاده را میفته تو خیابون، چنان ولوله‌ای میشه در مرو که اهل سنتن، یعنی اونا آل پیامبر رو میخواستن. نظرات مختلفی است که چرا مأمون آقا علی ابن موسر رضا رو آورد. یکیش اینه، نگاه کنی حداقل 8 تا نظره، وقت نیست بگم اینا نوشته بودم بگم، 8 تا نظر، یکیش فقط اینه عزیزان، که مردم میگفتن نه این خلفا رو ول کن، این امیه بنی امیه فلان فلان شدا که هیچ، این بنی عباس هم همشون همینه. اگر میخواید حکومت ببینید، عدالت ببینید، باید دوباره آل علی به حکومت برگردن. حکومت علی ابن ابی طالب تبدیل شده به یک اسطوره. میگفتن علی که برادرش میخواست پول بگیرید، آهن داغ گذاشت تو دستش، تبدیل شده به یک اسطوره. مأمون گفت ای بینره، یکی از اینا رو میارم، ولی عهد خودم میکنم، ولی عهدی که 30 سال از خود مأمون بزرگتر. آقا امام رضا حدود 50 سال، 50 خورده سال، 52 سال میگن، تا 48 سال هم میگن، مأمون 28 سال، 20-30 سال بزرگتره. چجور ولی عهدیه؟ ولیت باید کوچکتر باشه دیگه. گفت میارم که اینا ساکت بشن دیگه، مردم، نه علویان رو ساکت کنه، کل جهان اسلام رو. اینا رو فهمیده بودن، توطئه چیده بود به زعم خودش، دو سر برد بود براش. میگفت امام رضا چه قبول کنه؟ یه بحثه. قبول نکنه که نمیذارم. وقتی بهش آقا امام رضا میگه من قبول نمیکنم، میدونی چی میگه؟ میگه جریان تو اکنون مانند جریان جدت علی ابن ابی طالب در شورای 6 نفر است. خلیفه دوم وصیت کرد، گفتش که 6 نفر باید جمع بشن خلیفه بعدی رو تعیین بکنن. اگر با هم به اجماع نرسیدن و نظر اکثریت رو قبول نکردن، ابو طلحه انصاری گردن اینا رو باید بزنه. دستور اینجوری داد. یه جوری هم تهدید کرد حضرت آقا علی ابن موسی رضا رو، گفت یعنی چه جوری باید مجبور شد اومد تو شورای 6 نفر؟ تو باید بپذیری چی؟ ایشون هم گفت باش من ولایت اما نه عزل و نصب میکنم، نه به هیچ کاری کار ندارم، میرم میکشم کنار. نتونست تحمل بکنه. به محض اینکه آقا علی ابن موسی رضا شد ولیعهد، هرچند این ولی از سوری و تشریفاتی بود، در بغداد عباسی ها قیام کردن علیه مأمون. گفتم ما بابامون در اومده 100 سال، پدرمون در اومده حکومت گرفتیم، صاف صاف مف مف میخواد دست آل علی قیام کردن، موند چه کنه؟ گفت حالا یه کاری میکنیم. از اون طرفم روز به روز اومد جلسه گذاشت، باهوشترین خلیفه جهان اسلام، حالا به استثناء امیرالمومنین، باهوشترینش مأمون بوده، دانش دوستترینشون مأمون بوده، تاریخ داره میگه، حقیقتو میگم. جلسات علمی ترتیب میداد، آقا امام رضا رو میذاشت، از مجوس دعوت میکرد، خدمت شما عرض کنم زرتشتی دعوت میکرد، نمیدونم بودیست دعوت میکرد، یهودی، مسیحی، همه جور کافر زنده، همه رو دعوت میکرد، میگه بیاد بحث کن، همه رو یکی میکرد. آقا علی ابن موسی رضا جواب میداد آنچنانی که مونده. خود مأمون آدم آگاهی است، در کتب اهل سنت آمده، میگن در یک روز این 40 نفر از علمای بغداد رو، اهل سنت رو خواست، 40 نفرشون رو در مورد خلافت امیرالمومنین یه تنه مغلوب کرد. اثبات که مأمون و مناظرهای مأمون حسن کتابش، خیلی هم قوی بحث کرده خدای وکیلی، آدم میخونه. یه همچین آدمی میدید هر روز بر عظمت اهل بیت میره بالا. در جلسه که میخواستن بیعت بگیرن برای آقا علی ابن موسی رضا، اولین کسی که اومد بیعت کرد عباس ابن مأمون بود، پسر خود مأمون. اگه مأمون خلیفه باشه معمولا کی ولیعهده؟ پسر بزرگش دیگه. یعنی اونجا گفت پسر بزرگم میاد با شما بیعت میکنه به عنوان ولیعهد، که شما چی؟ خدمت شما عرض بکنم خیالت راحت باشه که ما نقشمون حق ما توتی نده. آقا امام رضا بلند شد، یه دونه علوی میمد یه عباسی، یه علوی یه عباسی، ترتیب داد تمام کسایی که تو اون جلسه شرکت کردن عباسیان لباساشون مشکی بود، دستور داد همه لباس سبز تنشون کنن که بگی حالا ما با علویانیم. خدمت شما عرض بکنم که آقا امام رضا بلند شد، اینو گفت، نه سلامی کرد به مأمون، نه اجازه، نه فلانی، نه تشکری ما ولیعهد، اینو گفت، ما بر شما مردم حقی داریم به اینکه ولی امر شما باشیم. یک کلام گفتش که اصلا حق منه ولی امر بودن، ولایت مال منه، به این چه ربطی داره؟ ولایت خدا به من داده، مشروعیت مقبولیت با کیه؟ با مردم. یعنی بیاید سمتم، بیاید سمتم، من وظیفم میشه که بیام سراغ شما. علی رو 25 سال سراغش نرفتن، نشست تو خونه، غیر این بود نشست تو خونه، بعد 25 سال رفتن اومد، چون امام یعنی که باید بری سراغش. تفاوت امام و پیامبر در اینه، پیغمبر میدوه دنبالت، تو باید دنبال امام. این تفاوته. و شما در عهده ما حقی دارید، این که ما شما را اداره کنیم، هر وقت شما حق ما را به ما دادید بر ما لازم می شود که آن وظیفه خودمان را درباره شما انجام دهید. میگه هر موقع اومدی سراغ ما میتونیم این کار رو بکنیم. از این کد علنی تر تو تاریخ اهل سنت این آمده عزیز من، بنده نمیگم. آقا امام رضا آمد به شهادت رساندن، بعد از اون سیل امامزاده ها بود که گسیل شدن به سمت ایران. هر کی آمد یک جرف شروع کرد یه تبلیغ کرد، تبلیغ زمینه گرایش به تشیع در ایران زیاد شد. مردمی متمدن، فهیم، با فرهنگ، حالا یک ایدئولوژی خیلی خوبم اومده، اینا با هم دیگه گره خورد. آقا انفجار صورت گرفت. امروز برادران، ما ایرانی ها در کل جهان اسلام 10 تا کتاب است که شیعه و سنی بهش مینازه، 6 تاش مال اهل سنت صحاح سته، 4 تاش مال ما شیعیان، کتب اربعه شیعه. نویسندگان هر 4 کتاب اهل سنت ایرانیه. یعنی الان اهل سنت هر فقهی دارن از ایرانیا دارن، صحیح ترمذی، صحیح مسلم، صحیح مسلم، یعنی مولانا خراسان بودن اینا. نویسندگان هر 4 کتاب شیعه هم ایرانیان، 10 تا کتاب نویسنده، 10 تاش ایرانی. ما ایرانی یک روز اهل سنت بودیم، با تشخیص دادیم، آرام آرام گیش به تشیع بیشتر شد. فهم بوده عزیز دل من، ایرانی آدمی نبود که به ضرب زور و شمشیر دین عوض کنه. اگه اینجوری بود با حمله مغولا باید بیدین میشدیم. ایرانی ها افتخار به این دارن که مغولا رو کاری کردن رصدخونه بسازن. اگه یه نفر همچین معجزه‌ای برام بیاره من میگم پیغمبره. مغول رصدخونه بسازه. نمیدونی یعنی چی؟ یا نمیدونی مغول یعنی چی یا نمیدونی رصدخونه یعنی چی. امروز من باید جواب این مردم فرانسه رو بدم که بلند میشن میان خدمت شما پیش ما. ببینید آقا این مستندی رو که ساختن از اینها، اینا شیعیان فرانسه، به شیعیان اجازه ساخت مسجد داده نمیشه. وهابی شما باشی سر شیشما مسجد دفته بالا، اما شیعه رو اجازه نمیدن. خب اونم مسلمونه منم مسلمون، چه فرقی داریم؟ نه اون خوب میدونه ایدئولوژی شما رو شناخته. به خدا بابا من که نمیگم، ببین بابا فرانسوی داره میگه شیعه. اصلا شما نگاه نکن من کیم، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به گفته نگاه کن. داره میگه اینجا این ایرانی مستندسازه، میگه این جاده‌ای که دارید میبینید اینو با لندوور که ما میرفتیم میپریدیم بالا پایین، الان حکم جاده آسفالت داره. بران که نمیذارم مسجد بسازه، اومده طرف تو دل یه جنگل یه استبل رو خریده. استبل اینا، اون استبل چلتیکر که اون پشت میبینید شما، این بشکه وا کردن، ایرانیت گذاشتن، پلیت گذاشتن، رنگ زدن، فلان، مسجد ساختن. و سپس لازم شد هر کس تشکیل خانواده بدهد و به زندگی خود بپردازد. و تنها بعد از گذشت چندین سال بود که توانستیم این مسجد را بسازیم و رشد دهیم مجموعه ایمان را به سمت وضعیت موجود. اینا عموماً غالبشون فرانسوی هن که شیعه شدن، نه اینکه عرب باشن، آفریقایی باشن، فلان. جمع میشن شنبه یک شنبه، میگن آخ جون شنبه یک شنبه بریم جنگل نماز جماعت بخونیم. مثلا ماها هستی میگیم جمعه بریم ترقبه فلان مثلا. کسی که تو کشور عشق و حال بوده میگه من سر کوچه‌مون کاواره بود، این طرف فلان بود، اون طرف بهمان بود، امروز ایدئولوژیشو پیدا کرده. اینجا صحبتی میکنه در مورد خدمت شما عرض بکنم، نشون میده عکسای قدیم این استبل چجوری بوده، اینا خودشون ساختن فلان، طرح دادن، ایده دادن بتونن اونجا درست کنه. هر شنبه یک شنبه چون به اینا اجازه نمیدن بلند میشن میان اینجا قرآن، آموزش قرآن میدن به بچه‌هاشون. اینو داره توضیح میده. حالا من یه خورده چون فرصت از دست دادیم میخوردیم میزنیم با سرعت بیشتر. ببین مراحلی که دارن به بچه‌هاشون درس میدن، میگن عربی دارن درس میدن، میگن طرف میگه چرا عربی داری به اینا درس میدی؟ میگه اون باید خودش قرآن رو بفهمه. ببینید پرچم یا حجت ابن الحسن العسکری در غرب اروپا، در قلب اروپا پرچم یا حجت ابن الحسن العسکری. بعضی موقع چنان غرق نعمتیم که نمیدونیم چیکار داریم میکنیم، به خدا قسم. این تخت سیاه ها رو خودشون با ابتکار خودشون ساختن، تا میشه در آن واحد چندین نفر میتونن استفاده کنن. طرف آرزوی مسجد داره. ببینید این تخت سیاه اینجا تا میشه در آن واحد چندین نفر میتونن این طرف اون طرفش استفاده کنن. مسجدشون هم که دیدید دیگه، حالا یه بار دیگه هم ببینید. مسجد خیلی قشنگ و خوشگل. مسجد ما کجا؟ اینجا کجا؟ زبانشون هم خیلی سخته، نه خ دارن، نه ر دارن، نه ه دارن. یه بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، میگفت ق. من گفتم با چه بسم الله الرحمن الرحیم؟ یا این تیکر میخوام با هم دیگه بخونیم، خیلی جالبه براتون. صداشون نمیدونم. اللهم گوش کنید ببین چی داره میخونه. اللهم ورداشته مفاتیح رو با دست نوشته، داره دعای کومل میخونه. بهش گفتم چی میخوای؟ گفت مفاتیح ترجمه فرانسه اگه برای ما جور کنید خیلی چیز خوبیه. بشینه مفاتیح رو با دست بنویسه، بعد با ترجمه فرانسه. مفاتیح که تو مسجدهای ما پر ماشالله.
خداوند را به تو نزدیکی می‌جویم و شفاعت تو را می‌طلبم از خود تو به نزد خود تو، و تو را به کرمت قسم می‌دهم که مرا به خودت نزدیک کنی و مرا شاکر و شکرگزار سازی. اینا الان این بنده خدایی که مدت اومده ایران، اینا از شهرهای مختلف فرانسه هستن، اما خدمت شما عرض بکنم جمع میشن میرن تو یک نقطه برای عبادت برای مسجدشون، چون اجازه نمیده دولت فرانسه پدرشون درمه. اینا بیان ایران اگر از تایمی که بهشون اجازه دادن چند روز اضافه تر بشه بایستن، میرن تو قرنطینه اطلاعاتی، برمیگردن بازجویای چندین روزه میکنن از اینها که اینجا دارن چیکار میکنن. اینجاش فقط میخوام گوش کنید ببینید چجوری داره با امام زمان مناجات میکنه. از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکند پایه های وجود را. کلمات. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتلقا آدم من ربه کلمات. باور کن فکر کنم 95% ما شیعیان ایران نمیدونیم کلمات الله منظور اهل بیتن. این داره استفاده میکنه، پر میکنن پایه های وجود را، ارکان وجود با اینا بوده. آن پنهان شده در دل زمین، آن معدن سر الهی، امام مهدی. نگاه کن. صلی الله علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرج. امام غائب که حضورش مؤمن حقیقی را نورانی می کند و او را از مهلکه ظلمت می رهاند. ای پروردگار بی اندازه بخشنده، ما را از عشاق عشق قرار ده و شوالیه وفادار را سرورمان امام مهدی قرار ده تا همراهی کنیم او را در این جنگ معنویت، تو این جنگ ایده ها، ایدئولوژی ها، ما همراهیش کنیم، چون میدونیم ایدئولوژی برتر مال اونه. میدونی عربیش میشه چی؟ و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. میگه بیا ما کمکش کنیم. امام زمان میگه عشق میریخت طرف، ما مات مونده بودم. بله عزیزان، وقتی آقای نادر طالب زاده تو برنامه رازی مادر و پسر فرانسوی رو دعوت کرد که شیعه شده بودن، از این مادر پرسید، گفتش که شما آینده اروپا رو چی می‌بینید؟ گفت دو حالت بیشتر نداره، یا مردم مسلمان میشن یا میرن تو دیوار. یک کلام گفت مگه میشه راه دیگری به غیر از اسلام نیست؟ مردمی که به بنبست رسیدن، او اروپایی ها بیشتر قدر اسلام رو میدونن تا ما به خدا، چون اون درد رو احساس کرده. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدا انشالله ما رو از یاران صدیق آقا امام زمان قرار بده و در رکابش انشالله شهید بشیم. یک صلوات محمدی پسند نه بفرمایید.